زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جستجوی زندگی در میان طبیعت. نویسنده الهام رفیعی. بازیگران: رضا عمرانی، مهرخ افسری، صفا آقاجانی، کرامت رودساز، شهین نجفزاده، مهرداد مهماندوست، رامین پوریمان. کارگردان: نورالدین جوادیان. افکتور: محمد رضا قبادیفر. صدا بردار: فرزاد شریفی. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. قسمت دوم.
شنوندگان عزیز سلام، در قسمت قبل این نمایش شنیدیم ایرج در پی حمله آسم راهی بیمارستان شد و بعد از این اتفاق با همفکری مادر و همسرش شاله تصمیم میگیرد از کار خود کناره گرفته و برای شروع یک زندگی سالم و آرام به باقی که سالها قبل به او و برادرش اسفندیار ارث رسیده برود. اما در این میان که خانواده ایرج در حال مهیا کردن شرایط هستند، موضوع نقل مکان آنها به گوش اسفندیار میرسد و او که سالهاست به خاطر این باغ با ایرج اختلاف دارد، میخواهد به هر شکلی از رفتن آنها جلوگیری کند. دوستان، حالا از شما دعوت میکنم ادامه نمایش را بشنوید.
خب، چایمونم آماده شد.
من که نتونستم تا دم کشیدن چای صرف کنم. هرچی سرشیر و خامه آورده بودی خوردم.
ایرج جانم، مادر از این سرشیر بازم هست؟ بچه هم سامان هنوز چی ازش نخورده.
بله مادر جون، بله، نگران نباشین، دست این همسایه کناری درد نکنه که به اندازه صبونه دو روز آورده.
آره والا دستشون درد نکنه، من یکی کلی از خوردنش لذت بردم.
این بنده خدا هر وقت ما میومدیم اینجا برامون شیر و ماست هم میفرستادن. یادت ایرج؟
بله یادمه، مزه ماستی که درست میکردن حرف نداشت.
آره آره، چون شیرشو با آتیش هیزم میجوشوندن طعم دودی داشت.
جانم، به به به،
این را اسفندیار و بابای خدا بیامرزشون حضرت عاشق مزه دودی ماست
بودن.
راست میگه مادر،
اون وقت دائم میومدیم سر میزدیم. باباشون هم هر چند وقت یه بار همینجا میموند به کارهای باغ برسه.
والا من یکی هم بودم، هیچ وقت از اینجا دل نمیکردم. داشتن یه همچین جایی تو دل طبیعت نعمت به خدا.
بابا جون و مادر اینجا رو با عشق خریدم، من همه اون خاطره ها هنوز جلو ششمه. بابام یه جوری از این درخت رو مراقبت میکرد انگار تک تک اینا بچه هاشن.
خدا رحمتش کنه. بله. تا وقتی رو پا بود و مریضی زمین گیرش نکرده بود خودش از اینجا خوب مراقبت میکرد.
روحشون شاد. اینا رو یادمه مادر جون، اول ازدواج من و ایرج بود که بیماری بابا جون شروع شد.
آره آره.
میگم ایرج، کاش تو تمام این سالا اینجا رو به خاطر یه اختلاف ول نمی کردیم و بهش بیشتر می رسیدیم.
من که میخواستم، ناراحتی و لجبازی اسفندیار مجبورم کرد اینجا رو ول کنم.
حالا خوبه همون سال یکی دوبارم سر زدین و یه فکری واسه میوه و درخت ها کردین، وگرنه تمام اینا از بین رفته بودن بندگان خدا.
حیوانی ها چون به اندازه کافی رسیدگی نداشتن اندازه میوه هاشون نصف قبل شد.
علف هر سال تمش کن که همه جا رو گرفته.
ایرج جان باید یه فکری واسه زدن علف ها بکنیم ها. به این آقا رضا بسپور یکی رو پیدا کنه.
سلام
مادر جونم، صبح بخیر.
سرخیز شدی بابا؟
عجب.
بله به لطف خروسای این ده، اصلا انگار اینا با قورباغه دست به یکی کردن تا شب روز آسایش واسه ما نذارن.
این کنجاش بده آخه مادر جونی. همه این حیوانا با دیدن آفتاب به زندگی سلام میکنن.
حالا ما بخوایم یه دو سه ساعت بعد اونا به زندگی سلام کنیم کیو باید ببینیم مادر جون؟
اینجا قانونش همینه، بخوای کنار حیوان زندگی کنی باید به عادتهای اونا احترام بذاری.
من اگه جای اهالی روستا بودم شب این مرغ و خروسا رو میکردم توی اتاق بدون پنجره، یه پرده کلفتم مینداختم پشت در تا اصلا وقت در آمدن خورشید نفهمم.
وا سامان خدا رحم کرده تو مسئول نگهداری از حیوانا نشدی مامان.
من هیچ وقت دنبال کاری که با حیوانا سر و کار داشته باشه نمیرم. قانون به زندگیمو اصلا با هم جور در نمیاد.
خیلی خوب خیلی خوب، حالا عوض قور زدن یه لقمه از این نیمرو بخور. ببین همین حیوانایی که از سر و صداشون گله میکنی واسه سگونه جنابالی چه کردن.
دستتون درد نکنه، من الان سراغ هر چی که تولیدش با مرغ و خروس باشه اصلا نمیرم.
خیلی خوب خیلی خوب، چشم بذار برم خوابه و سرشیر برات بیارم. بابات هر چی تو این ظرف بوده نوشی جون کرده.
دستت درد نکنه مامان.
مادر یه چایی بردار.
چشم ممنون. میگم بابا.
بله.
خیال دارین کی رو بیفتین سمت تهران؟
چطور مگه؟
خب آخه من فردا با تهران باشم، یه جلسه مهم دارم.
شما هنوز استخدام نشده جلساتتون شروع شد؟
نه منظورم از جلسه یه قرار مهمه. یعنی منظورم اینه که باید یه نفر واسه مصاحبه ببینم.
بله بله از اون جهت.
بله.
خب شما اگه کارت خیلی مهمه فردا خودت تنها برگرد، چون ما فعلا اینجا هستیم.
که نمیشه بابا، آخه من با چی برگردم؟
با اتوبوس.
با اتوبوس؟
بله مگه چشه؟
اه
نداره
اتوبوسم خوبه. خب
چی رو خوبه؟
ایرج بهشون بگو حالا که استفاده دادی دست از سرت بردارن دیگه.
فکر نمی کنم از شرکت باشه، کسی که به جام گذاشتن برای چی وارده؟ اسفندیار.
این وقت صبح؟
فکر کنم اما اسفندیار از وقتی شنیده ما اینجا این شب تا صبح خواب از چشش پریده.
میرم تو باشه حرف بزنم.
برو مادر.
الو
مادر جون.
جون مادر جون.
مادر جون ای بابا اینجا چی کار میکنی شما؟
دارم با این چوب زباله ها رو از توی این نهر جمع میکنم.
میدونی من کلی وقت دارم دنبال شما میگردم؟
من که به مامانت گفتم میرم تو روستا قدم بزنم.
بله ولی آخه نگفتین که تا اینجا پا میشی میان.
آی پسر جون، جون و قوه منو دست کم گرفتی.
نه نه اون که نه بوده اسمو. شما هزار باشال از منم پر انرژی تری.
ای از دستم در میره. سامان مادر بیا این چوبو بگیر، این آشغالو بگیر، این آشغالو بگیر.
آخه من موندم چی آشغال رو بگیرده الان به روستایی ها؟
هم ممکنه کار روستایی ها باشه هم مسافر ها.
آخه یعنی مردم هنوز نمیدونن نباید توی طبیعت زباله بریزن؟
این مردم که میگی یه سریشون اهالی همین روستان که جای درست حسابی واسه تخلیه زباله هاشون ندارن.
خب
برای همین هم خیلی وقت آشغالاشون رو همین کنار جاده میریزن، تو نهرها میریزن، تو روستا.
خب بد کاری میکنن، کنار خیابون و جاده مگه جای آشغال ریختنه؟
والا این مشکل تخلیه زباله از خیلی سالای پیش تو این روستاها بوده.
واقعا که خب آخه چرا یه فکری بالا این قضیه نمی‌کنن؟ اینطوری که دستی دستی محیط زندگیشون نابود میشه.
اینجا هم مردم باید کمک کنن، هم شهرداری، این هم همکاری و همدلی همه آدم ها رو میخواد.
بله.
آخ سامان مادر کمک کن پاشم.
میخوام پاشیم
چش.
آها ماشالله. آری آها
دست در نکن.
خواهش میکنم.
دست مادر.
بله.
تو مگه قرار نبود برگردی تهران امروز؟
یعنی شما فکر میکنی من با اتوبوس آخه برمیگردم؟
وا مگه چیه؟ اتفاقا من شنیدم این جدیداش خیلی هم راحته.
مادر جون من یه چیزی گفتم تا مامان بابا رو راهی تهران کنم، وگرنه واسه مسابقه کاری که اینقدر به خودم سختی نمیدم که.
آخه همچی دیروز گفتی یه قرار مهم داری، من گفتم حتما پامیشی صبح زود خودتو برسونی تهران.
نه مادر جون این حرفم خالی بندی بود. راستش از اینجا خسته شدم، اصلا حوصله‌ام دیگه سر رفته.
والا منم همش لم میدادم رو موبیا رو تخت میافتادم حوصله‌ام سر رفت.
حالا شما میگی من چیکار کنم؟
مادر چون باقون همه کار داره، برو به بابات کمک کن سرت هم گرم شه.
بابا من که سرگرمی نمیخوام مادر جون، الان وقت من واسه پیدا کردن یه کار نون آبدار داره هدر میرم اینجوری.
آها پس داری جوش اینه میزنی؟
بله دیگه، این بابای من درست وقتی که من در به در دنبال کارم ما رو برداشته آورده اینجا تا بشینی پشایی توی هوا رو بشماری.
اصلا بگی بشینم رو این سنگه
بشین.
ببین پسر جون، بله. آدمی که اهل کار باشه هر جا که باشه واسه خودش یه مشغولیتی پیدا کنه.
بله اما نه که اینجا.
چه فرق میکنه؟ من و بابا جونت هر وقت می اومدیم اینجا بابا جونت یه دقیقه هم نمیشست، کار اینجا به اندازه کار تهرانش براش مهم بود.
ده مگه بابا جون اینجا چی کار میکردی؟
این همه کار اینجاست، از کاشتن نهال و درخت بگیر تا به جین کردن، کندن علفای هر، چیدن میوه، سمپاشی، خیلی کارا.
همه اینایی که میگین واسه بابا جون جنبه تفنن داشته.
نه جونم، نه عزیز من، فقط تفنن نبود. اون موقع بابا جونت اینقدر خوب به این باغ میرسید که ما از فروش میوه‌هاش کلی درآمد داشتیم.
تو رو خدا راست میگی مادر جون؟
دروغ هم چیه پسر؟ ما حتی اون وقتا خرج عروسی عمو اسفندیارت هم با پول همین باغ رتق و فتق کردیم.
نه بابا جدی میگی؟
شوخ این چیه؟
آخه
تو فکر میکنی میوای این باغ کم ثروتیه؟
راستشو بخوای ناره، اصلا فکر نمیکردم شما با این پرتقال و نارنگی پسرم زن داده باشین.
ده همینه دیگه، تو این سرمایه رو دست کم گرفتی.
ها آره شما راست میگی. اصلا هیچی مادر جون، فقط ازتون ممنونم که بعد مدت ها الکتریسیته رو توی مغز من با ولتاژ قوی به جریان انداختین. آره
گفتی یعنی چی؟
حالا بعدن میفهمی. میگم مادر جون من برم، شما همین راه واسه میتونین برگردین خودتون دیگه.
معلومه.
آره خیلی خب پس با عزت من دیگه میرم.
حالا کجا با این عجله؟
باز زودتر برگردم باغ. الان نمیگم چرا ولی قول میدم که خیلی زود بفهمی واسه چی.
خیلی خوب برو.
با اجازه.
برو تو که واسه من همراه خوب نمیشی. برو
حالا بعدن کلی با هم قدم میزنیم، قول میدم بهتون.
باشه بپا جلو پاتو نگاه کن بچه نیفتی. اساسی بچه
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره، در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. کتاب ها، باگت ها و ساس ها. اثر جرمی مرسر، کتاب خان ایوب آقاخانی. درست همان زمانی که شکسپیر و شرکا به یک بار دیگر جای چندان خوبی برای ماندن به نظر نمی رسید، همان موقع ها یک وکیل جنایی از دوستانم نامه‌ای برایم نوشت و پیشنهاد داد که با او به سفر دور اسپانیا بروم. در زمان کار در روزنامه در حوزه پلیس با ویل آشنا شده بودم. او در کارش چنان موفق بود که توانسته بود مقدار قابل توجهی پول پسنداز کند و میخواست کار خیر بکند. شاید زمینی در کاستاریکا بخرد و بیمارستانی باز کند یا کسب و کار مخاطره آمیز اما خیریه دیگری راه بیندازد. بیل برای اینکه اسپانیایی یاد بگیرد در کلاس زبانی فشرده در بارسلون نام نویسی کرده بود. قرار بود وقتی کلاسش تمام شد با ماشین دور کشور سفر کنیم. هرچند دیگر کسی بابت قتل دنبالم نبود، باز از پیشنهاد او استقبال کردم. من هم مثل خیلی روزنامه‌نگاران جوان دیگر الگویم ترس و نفرت در لاس وگاس نوشته هانتر اس تامسون بود و از این فکر که قرار است مثل هانتر در سایه امنیت یک وکیل جنایی رزل سفر کنم لذت می‌بردم. سه هفته با تناسایی به دور کشور سفر کردیم. با ماشین از والنسیا و گرانادا گذشتیم، به مادرید رفتیم و دوباره به سواحل اسپانیا برگشتیم. روز آخر سفر خلیج کوچک آرامی برای شنا پیدا کردیم. آن روز متوجه زنبوری شدم که خیلی نزدیک سطح آب پرواز میکرد و دریا در خود فرو بردش. به سویش شنا کردم و سعی کردم از آب بگیرمش، اما میترسیدم نیشم بزند. دوبار با ضربه انگشت به هوا پرتش کردم، اما هر بار دوباره توی آب افتاد. با این وجود باز هم نتوانستم خودم را راضی کنم که زنبور را در دست بگیرم و فقط تماشا کردم که چطور مقابل چشمانم غرق شد و بدن زرد و سیاهش زیر موج‌ها فرو رفت. در حالی که به ساحل برمیگشتم با خود فکر میکردم من همینم، همیشه نیتم خیر است، اما هیچ وقت آنقدر که باید برای کمک به کفایت قدم بر نمی‌دارم. وقتی در ماه ژوئن به پاریس برگشتم تقریبا هیچ کس در کتاب فروشی نمانده بود. پدر کرت سکته قلبی کرده بود و او سوار هواپیما شده و برگشته بود به خانشان در فلوریدا تا با خانواده‌اش باشد. ابلمیت به شهر کوچکی نزدیک دیژون رفته بود تا در عزلت نشینی مسیحی دو ماهه‌ای شرکت کند. اسکات هم به جنوب فرانسه رفته بود. لوک هنوز شبها کار میکرد و سیمون هنوز اتاق عتیقه ها را خانه خودش میدانست و جورج هم البته هنوز این طرف آن طرف میپلکید، اما وقتی به کتاب فروشی برگشتم به جز اینها چهره آشنای دیگری ندیدم. وقتی آدم های تازه را افسار گسیخته میان کتاب ها میدیدم احساس عجیبی داشتم، احساس عدم تعلق، احساس دردی ناشی از دلخوری. میخواستم با آنها بگویم اینجا کتاب فروشی من است. من و تام یک بار بحثی طولانی راجع به نشانه ها داشتیم. استدلال من این بود که پیامی باید توی آنها باشد و میتوان با جمع کردن حواس برای دیدن علائمی چون سگهایی که میقرند راه خود را مشخص کرد. تام معتقد بود که این یک فرایند درونی است و هر دقیقه زندگی پر است از هزاران رویدادی که بالقوه معنادار هستند و هر کس به میل خود از آنها برداشت میکند. با منطق من اگر کسی به خاطر چالشی که پیش رو داشت عصبی بود و در مقابل سگی قرآن قرار می گرفت، این نشانه بود برای آن که آن کار را رها کند. در هر حال پیدا شدن یک آپارتمان نشانه مهمی بود، مبنی بر اینکه زمان ترک شکسپیر و شرکا فرا رسیده است. یک روز بیرون کتاب فروشی ایستاده بودم که زنی به من نزدیک شد و پرسید آیا دنبال جایی برای زندگی می گردم؟ زن در حالی که مرا از هزار تویی از خیابانها به سوی خیابان دوفین در منطقه ششم هدایت می کرد، موقعیت خودش را برایم توضیح داد. او آلمانی بود و قرار بود این آپارتمان را برای دیگران اجاره بدهد تا بتواند از طریق پورسانتی که از این اجاره دادن می گیرد زندگی خود را به عنوان یک مهاجر بگذراند. او ازدواج کرده بود و در آلمان زندگی میکردند، اما آپارتمان را اینجا به عنوان جایی که مسئولیتش را داشت تا اداره‌اش کند به عهده گرفته بود تا بتواند کنار کار شوهرش درآمدی هر چند مختصر اما هر به چندگاه را تضمین کند. هر وقت نیاز به پول داشتند از این کارها میکردند. این توضیحی بود که او داد و گفت که با یک شرکت املاک کار میکند. زن الان برای تابستان به پاریس آمده بود، اما پروژه مشاوره غیرمنتظره‌ای در برلین برایش پیش آمده بود و الان تنها فرصتی که پیش آمده بود تا بتواند به واسطه آن این آپارتمان را اجاره دهد همین بود که مرا دیده بود. روز بعد داشت شهر را ترک می‌کرد و خیلی فوری به یک مستأجر 4 ماهه احتیاج داشت. از 7:30 سری پله بالا رفتیم، اما من چنان از این معجزه خوشحال بودم که حواسم اصلا به این بالا رفتن سرگیجه‌آور نبود. آپارتمان مدل دهه 70 دکور شده بود با کاغذ دیواری مخمل سیاه و خاکستری و دیواری آینه کوب در کنار تخت خواب. سقف شیب داشت و الوارهای چوبی آن دیده می شدند، اما بهتر از همه دو پنجره آپارتمان بود. 7:30 طبقه بر فراز پاریس با سقف‌های شیبدار و دودکش‌های سفالی قرمز که تا بی‌نهایت شهر به چشم می‌خوردند. زن 10,000 فرانک برای 4 ماه می‌خواست و هر مقداری که می‌توانستم پیش بدهم راضی بود. هنوز یک خورده پول از مقاله‌ای که راجع به ایرلند نوشته بودم داشتم و همان برای گرفتن این آپارتمان کافی بود، لااقل برای گام نخست این کار. تقدیر چنین خواسته بود و حتی وقتی فهمیدم که سیمون از اشتیاق من برای ترک کتاب فروشی خبر داشته و مخصوصاً زن را به سمت من هدایت کرده، باز هم نظرم را عوض نکردم. بعد از یک خداحافظی بی سر و صدا از جورج، فردایش از کتاب فروشی نقل مکان کردم. هفته‌ها جز خوابیدن و چیز خواندن کاری نکردم. بعد از آن زندگی پرشور و شلوغ در کتابفروشی چیزی از من باقی نمانده بود. روزی یک بار خودم را جمع می‌کردم تا از پله‌ها پایین بروم و از مغازه نان و پنیر بخرم. بعد خودم را از پله‌ها بالا می‌کشیدم و به درون تخت خوابی مملو و از کتاب‌های نیمه خوانده می‌خزیدم. مرتب خوابم می‌برد و بیدار می‌شدم و از خودم می‌پرسیدم ساعت چند است. با رسیدن ماه ژوئیه روحیه‌ام برگشته بود و بعد از ظهرهای دلپذیری را به نوشیدن قهوه با تام و نیک می‌گذراندم. کمانی بود که پیشتر سر حقه های مغازه فنک با هم دوست شده بودیم. حالا تجارت تبادل سیدی ته کشیده بود. به همین خاطر نیک در گوشه‌ای نزدیک لال بساط خالکوبی با حنا راه انداخته بود. او رنگ موی پودری ارزانی که کم و بیش شبیه حنا بود پیدا کرده بود و وارد حرفه کشیدن اژدها و گل و بوته روی بدن مردم شده بود. قیمت خالکوبی بسته به اندازه آن بین 50 تا 100 فرانک بود. نیک دست تنها در عرض فقط چند ساعت میتوانست 1000 فرانک در بیاورد و با جاگیر شدن تام روی یک چارپای دیگر 600 فرانک دیگر هم گیرشان میامد. کارشان این بود که ساعتها توی آفتاب بنشینند و منتظر مشتری شوند و من بعد از ظهرها با قهوه یا یک نوشیدنی میوه‌ای خنک به سراغشان میرفتم. می نشستیم با هم دیگر به حرف زدن. با نزدیک شدن موعد پرداخت اجاره ها من هم نیاز به پول داشتم و وارد کار خرید و فروش کالاهای لوکس شدم. این شغل به کیف های لوی ویتون و بازاری محدود مربوط می شد که فقط امثال من، مردان جوان، سفید پوست، انگلیسی زبان و از نظر مالی محتاج می توانستند به آن مشغول شوند. در آن دوران کیف های لوی ویتون به شکلی غیر قابل درک در کشورهای مثل ژاپن و کره محبوبیت پیدا کرده بودند. به علاوه در این کشورها قیمت کیف ها چند برابر قیمت فرانسه بود و میزان ارزی آنها هم محدود. برای گردشگرهای آسیایی بسیاری که به پاریس آمده بودند این موضوع مساوی بود با سر زدن به مغازه لوی ویتون برای خریدن کیف به قیمتی یک چندم قیمت آن در کشور خودشان، یعنی فقط 4 یا 5 هزار فرانک برای یک کیف اندازه معمولی. پیچیدگی قضیه اینجا بود که ظاهراً لوی ویتون تمایل چندانی به فروختن کیف‌هایش به آسیایی‌های پاریس نداشت. نظریه من این بود که کمپانی لوی ویتون نمی‌خواست تصویر خود را به عنوان یک مارک لوکس اروپایی خدشه‌دار کند. برای همین به دست آوردن محصولاتش را برای بعضی مشتری‌ها سخت می‌کرد. هر روز بعد از ظهر در مقابل تمام بوتیک‌های لوی ویتون صف طولانی مردم دیده می‌شد که منتظر بودند به آنها اجازه دهند وارد مغازه شوند و بیشتر این افراد اصل و نسب ژاپنی یا چینی داشتند. نه تنها آنها را مجبور می‌کردند ساعت‌ها بیرون مغازه منتظر شوند، بلکه دیده بودند وقتی که داخل می‌روند فروشندگان با آنها مثل ویروس برخورد می‌کنند، از لهجه‌هایشان گله می‌کنند و به آنها اجازه می‌دادند تنها دو چیز بخرند: یک کیف دستی و یک کیف پول. و این در حالی بود که وقتی اروپایی‌های خیلی پولدار می‌خواستند از لوی ویتون خرید کنند، برایشان وقت ملاقات خصوصی تعیین می‌کردند و اگر سفید پوست و به اندازه کافی شیک پوش بودی می‌توانستی صف را رد کنی و هر چه را می‌خواهی بخری. در نتیجه این تبعیض بازار سیاه آشفته پدید آمده بود. واسطه‌ها به کسانی مثل من پول می‌دادند تا به بوتیک‌ها نفوذ کنیم و برای مشتریانشان کیف‌های لوی ویتون بخریم. رابطه بازار سیاه من زن جوانی بود اهل شانگهای به اسم فلورا. یکی از دوستانم بعد از یکی از کلاس‌های فرانسه‌اش با او آشنا شده بود. معلم از شاگردها خواسته بود در مورد یکی از آرزوهایشان صحبت کنند. دوست من گفته بود دلش می‌خواهد انقدر پول داشته باشد تا به دیدن پدر و مادرش برود. بعد از کلاس یکی از همکلاسی‌هایش به سراغش رفته بود و گفته بود تنها در یک بعد از ظهر می‌تواند پول کافی برای خرید بلیط هواپیما در بیاورد. و اینطوری بود که فلورا قاچاقچی‌های خود را پیدا می‌کرد. کار خارق العاده‌ای بود. روز اول من کت مخمل سرمه‌ای را که دست دوم خریده بودم پوشیدم و توی خیابان شانزلیزه منتظر فلورا شدم. او با 15,000 فرانک پول نقد و کاتالوگ مغازه از راه رسید. به من نشان داد که کدام کیف را بخرم و به سوی بوتیکی چند خیابان آن طرف‌تر در خیابان مونتنی راهنماییم کرد. اول فکر کردم فوق‌العاده است که با این همه پول به غریبه‌ای مثل من اعتماد می‌کند. بعد متوجه شدم یک ماشین مینی‌ون آبی که در بغلش باز است آرام از کنارم می‌گذرد. سه مرد با دوربین هندیکم داشتند از من فیلم می گرفتند. نگران به طرف مغازه رفتم و از کنار حدود 80 نفر آسیایی که خسته و کسل توی صف ایستاده بودند گذشتم. داخل مغازه زیباترین فروشنده را پیدا کردم و موقعیتم را برایش توضیح دادم. برای اجرای برنامه با گروه موسیقی هم به پاریس آمده بودم. همان موقع مکس کردم و از او پرسیدم آیا اسم گروه مرا شنیده است یا نه. تراجیکلی هیپ، یک گروه عالی کانادایی اما در این حال ناشناخته در اروپا، که مطمئن بودم او هیچ وقت واقعا متوجه نمی شود که من عضوش نیستم. کمی بعد بعضی از فروشنده ها حتی وانمود کردند که مرا شناختند.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
همه ما یه دنیای خیالی داریم.